بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. من چون فرصت محدودتر شد از اون چی که تو ذهنم بود، بدون مقدمه خدمتتون سه نکته رو در باب وحدت و حضور دانشگاه در شرایط امروزی و به مفهوم امروزی عرض میکنم. اولا این مقوله یه مقوله تشکیکی به ذو مراتب است، یعنی اینجوری نیست که وحدت یا بله یا نه. وحدت توی طیفی از مفاهیم و عرصه ها هم مفهومن هم مصداقن قابل تحلیل، یه رده ها و بخش های از اون قطعا تحقق پیدا کرد با توفیق و اصلا انقلاب اسلامی محصول این وحدت و همکاری بود. یه مراتبی از اون هم بعد از انقلاب تحقق پیدا کرد، یه مراتبی هم که اون مراحل سختتر پیچیده‌تر در حوزه نرم افزار و سخت افزار تمدن سازی اسلامی معاصر است، یه بخشایش تحقق پیدا نکرده. این عدم تحقق هم باز به دو دسته است، بخشش طبیعی است، یعنی زمان بندی برای تحقق اون مقیاس وسیع‌تری می‌طلبه، این مدت 30 چند سال کافی نبوده و نیست برای تحقق اون. یه بخشایش هم طبیعی نیست، ناشی از تنبلی، کمکاری، کمسوادی، بی‌مسئولیتی، بی‌برنامه‌ای و این قبیل مباحثه، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در سیستم. من راجع به اون بخشایی که مربوط به خصوص به اوائل انقلاب بود بیشتر مطرح میشد، که نمیدونم دیدبوسی و آشنی و آشتی و آشنایی و این حرفا، نمیپردازم و کاری ندارم، مشکل نمیخوادشم. یه وقتی شکاف به حدی بود که قبل انقلاب هم از زمان رضاخان که مبارزه با مذهب و روحانیت در حدی رسید که عزاداری برای امام حسین علیه السلام ممنوع بود، جرم بود، باید یواشکی تو زیر زمین ها جمع‌های محدود، زنان خلع حجاب و روحانیون خلع لباس و خلع امامه می شدن. تو اون شرایط وضعیت روحانیت غیر از وضعیت امروز بود. دانشگاهی هم که تأسیس شد در ادامه نه مسیر سنت علمی دینی در جامعه ما بود، چون این سنت ضعیف شده بود به شدت، نه حتی در ادامه سنت مؤسسین مدارس جدید در کشور، حالا به طور نمادین و عمده کار امیرکبیر در دارالفنون، حتی ادامه اونم نبود. اصلا دارالفنون به یه دلیل توسط امیرکبیر تشکیل شد، ولی بعد از عزل و قتل او که تفکر انگلیسی بر دارالفنون حاکم شد، به دلیل و مسیر دیگه‌ای کلن رفت به سمت مسیر وابستگی، به حدی که حتی باغچه های دارالفنون رو به شکل پرچم بریتانیا، پرچم انگلیس تزیین کرده بودن، که از بالای پشت بام دارالفنون که نگاه میکردی پرچم عین باغچه های دارالفنون عین پرچم انگلیس بود. و استاد از کشورهایی که مشغول استعمار ایران بودن می آوردن. امیرکبیر گفته بود که از انگلیس و اینا استاد نیارن، چون اینا درگیر با استعمار انگلیس بودن و بیشتر هم تو رشته های فنی صنعتی میخواست به لحاظ تکنولوژیک کشور قوی بشه. جریانی که بعد از امیرکبیر، بعد از قتل امیرکبیر آمدن، رفتن به سمت مسئله تربیت معلم و اون چی که اون روز علوم فرهنگی و امروز علوم انسانی بهش میگن، و در حوزه های فنی صنعتی هم استاد از انگلیس، فرانسه اینا آوردن که اینا همه در اون دوران مشغول استعمار جهان اسلام بودن و از جمله سر ایران با هم دعوا داشتن. گرچه امیرکبیر هم شخصا آدم متدینی بود، هم واقعا به دنبال اصلاحات در کشور بود، جلوی انحرافات دینی مذهبی ایستاد، مثلا این علی محمد باب رهبر بابی ها و بعد بهایی ها رو امیر کبیر جلوش ایستاد و تا اعدام باش وایستاد که در تبریز اعدامش کردن و دنبال پیشرفت ایران هم بود، اما اصلا با فلسفه علم آشنا باشه، با فلسفه های غربی آشنا باشه، با مفاهیم اسلامی آشنایی امیری باشه، نه این رو نبود. لذا در این روش اصلاح طلبانی هم یه مشکلاتی نظری و تئوریک هم طبیعتاً عملی و مدیریتی پیش آمد. یه چیزایی رو باید پیشبینی میکردن نکردن، ولی مسیری که بعدن دیگه دارالفنون و به خصوص زمان رضاخان که دانشگاه تهران و قبل از او دانشگاه تربیت معلم تشکیل شد، اساساً جهتگیری نه به سمت تمدن سازی بوده، نه تعهدی به هویت اسلامی یا ایرانی کشور بوده، هیچی. فقط دانشگاه رو تأسیس کردن زیر نظر فرانسه و بعد انگلیس بیشتر که کادر سازی کنن، متخصصین با نگاه سکولار که منافع و ایدئولوژی انگلیسی، فرانسوی و غربی رو در کشور پیش ببرن مطابق زبان فارسی، یعنی کادر سازی کنن برای رژیم پهلوی نه برای رشد ملت. اولا فرانسه در دانشگاه تهران و اینا مسلط، لذا اون اوائل هم زبانی که اجباری شد فرانسه بود و متدای فرانسوی بیشتر تو آموزش عالی کشور به کار گرفته شد. بعد که دیگه انگلیس ها مسلط شدن مدل فرانسوی رو گذاشتن کنار و کلن مدل انگلیسی و زبان انگلیسی در مدارس ایران اجباری شد که تا الان هم هست. این وضعیت دانشگاهی بوده که به وجود آمده، بنیانش برای ساختن یک ایران آباد آزاد مستقل نبود، برای این بود که تربیت کنه عواملی رو که کمک کنن به پیشرفت سوری مبتنی بر وابستگی به غرب در ایران، یعنی پای کادرسازی کنه برای یک رژیم سکولار سلطنتی وابسته به غرب که بوروکراسی و تکنوکراسی رو در کشور ما هر دوشو به نحو مصنوعی و درجه دو و وابسته و ترجمه ای پیش ببره و عملا ایران رو کنترل کنن برای قارت بیشتر و حاکمیت طولانی تر. این معنیش نیست که هر کس رفته دانشگاه به عنوان استاد یا دانشجو اینا وابسته بوده، جاسوس بوده و اینا، نه این نیست. صحبت ما سر ساختار و مؤسسین ساختاره که پدران این سیستم مؤثرتریناشون فراماسونه و حتی بعدیشون جاسوسن، یعنی با سفارت انگلیس، سفارت فرانسه، قبلش سفارت روس، بعدن کمتر ارتباطاتی دارن و در جهت منافع اینا کار میکنن. کافیست توی یک کشور یه سیستم درست بشه که از توش 100 تا کادر درجه یک ساخته بشه که این 100 نفر ارکان یه حکومت جدید باشن و چند هزار تا هم کارمند برای اون سیستم تربیت بشه. هدفگیری نشده تو دانشگاه زمان پهلوی، اصلا چیزی به نام تولید علم هدفگیری نشده بود، تعریف نشده بود که ما میخوایم تولید علم کنیم. برید ببینید کلن چه تعداد اختراع، اکتشاف، نوآوری بوده، تقریبا هیچ. سیستم دنبال این نبوده اصلا. سیستم دعوت به استقلال علمی، پیشرفت علمی کشور در حدی که رقابت کنیم با قدرت‌های علمی جهان، مشکلات جامعه خودمون رو حل کنیم، سیستم جامعه خودمون رو بسازیم بر اساس مبانی خودمون، فرهنگ خودمون، با مردم خودمون متصل باشیم، نه اشرافیت علمی و هم نه تولید علم، ترجمه علم. این درست برخلاف سنت دانشگاهی ایران بود که ایران از قرن‌ها قبل می‌دونید جزء پدران دانشگاه‌های جدید اساساً دانشمندان مسلمان ایرانی بودند. خیلی از روش‌های دانشگاهی قوی و ریشه‌دار در تاریخ علم در جهان ریشه‌های ایرانی داشته. البته ایران قبل از اسلام یک ایران بسیار با استعدادی است، از خودش قدرت علمی و عملی نشون داده، اما با ایران پس از اسلام قابل مقایسه است. شما الان بین ریاضیدانا، فیلسوفان، مهندسان، معماران، پزشکان، جراحان، ستاره شناسان، زمین شناسان که تو تاریخ ایران، تاریخ علم ایرانن، چند تا اسم از ایران قبل از اسلام دارید، ولی هزاران اسم از دانشمندان و نوابغ ایرانی دارید پس از اسلام که اینا پدران ریاضیات جهان، پدران فلسفه در جهان، پدران بخشای از پزشکی و جراحی در جهان بودیم، پدران علم نوین در جهان بودند. نمیخوام دو قطبی بین ایران پس از اسلام و قبل از اسلام ایجاد کنم، دو قطبی بین ملت ایران پس و پیش از اسلام نیست، اما دو نوع نظام فکری سیدم بهش توجه داشته باشیم. جریان های بیرون کشور هی میخوان دو قطبی ایجاد کنن، ایران قبل از اسلام، پس از اسلام، ایران فلان، بحث میکنه که زن قبل از اسلام در ایران چه وضعی داشت، بعد از اسلام چه وضعی داشت، و دروغ هم میگفت. خب اقلا میخواد بگید واقعیت تاریخ رو بگید. زن قبل از اسلام در ایران شأنی نداشته. شاه ایران خسرو پرویز، شاهنشاه ساسانی ایران، 3000 تا زن داشته. 3000 زن داشته که فرصت نمی کرده با اینا اصلا سلام علیک کنه. این فرهنگ حرم سرا، فرهنگ حرم سرا مربوط به ایران قبل از اسلام. خب اگر میخواید بحث بکنید درست علمی تاریخی مستند بحث بکنید. دختر در ایران قبل از اسلام اصلا مالک هیچی نبود، حق مالکیت اقتصادی نداشت، ارث نداشته اصلا، مثل جامعه عرب حجاز جاهلی قبل از اسلام بوده، فرقی با هم نداشتن، عین هم بودن. شرق و غرب، یونان و روم بگیرید تا چین و هند، تا حجاز عرب قبل از اسلام، تا ایران قبل از اسلام، نگاهشون به زن اینجوری بوده اصلا. پدر به دختر میگفته تو رو دادم به فلانی، خبر میداده. اسلام میاد میگه حق نداری، باید دختر اجازه بده، کسی که میخواد ازدواج کنه او باید بگه راضی، اگه راضی نباشه تمام مناسک رسمیش هم انجام بدی ازدواج باطله. بعد از اسلامه که مسئله ارث زن، مالکیت زن، حق مستقل زن. در ایران قبل از اسلام زنان حق علم آموزی نداشتن، مرداش هم نداشتن، علم مخصوص یک طبقه خاصی بود. اون جریان اون کفشگرزاده و اینا رو که خوندید دیگه تو کتابا. در ایران قبل از اسلام علم مخصوص طبقات اشراف بود. اسلام گفت علم فریضه است برای هر مرد و زن مسلم، هر مرد و زنی. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. مرد و زن، علم نه طبقاتی است نه جنسیتی. خب اینا اگه میخواید مقایسه کنیم درست مقایسه کنیم. ببینید تمدن، متفکران، دانشمندان ایران پس از اسلام چند نفرن؟ تو هر رشته‌ای شما صدها نابغه دارید. از ایران پیش از اسلام هم خب اسم ببرید، 10 تا دانشمند اسم ببرید. اسلام و اسلام با ایران، البته این بذر اسلام در هر زمینی اینجور میوه نمیداد. اسلام خیلی جای دیگه هم رفت غیر از ایران، ولی این همه دانشمند تربیت نکرد. هم بذر مهم بود هم زمین. این بذر اسلام در زمین غیر ایران هم رفت، اینقدر محصول نداد. و این زمین ایران با بذر بد محصولات بد میداد. بذر خوب، زمین خوب، این میشه تمدن اسلامی ایرانی. اسلامی بودن تمدن به چیست؟ به این که مبتنی بر انسان شناسی، هستی شناسی، خدا شناسی، دنیا شناسی، آخرت شناسی توحیدی باشه. مبتنی هدفگیری بکنه بر اساس ارزش‌های اسلامی، نگاه توحیدی به آدم و عالم. این از این بود یعنی اسلام. یعنی ارزش و ضد ارزشش بر اساس ضوابط اسلامی باشه، توحیدی باشه، نه مادی، نه مشرکانه. به چه معنای تمدن ایرانی است؟ وقتی میگی تمدن معماری و شهرسازی هست، تا پوشش، تا آرایش، تا مناسبات اجتماعی، تا آداب و عادات و سبک زندگی. به چه معنا ایرانی است؟ به همون معنایی که مثلا شما میگی معماری و شهرسازی یونانی و رومی معنا نداره، معنیش نمیفهمی. معماری چینی معنی نداره، خب معماری ایرانی معنا داشته. این تمدن از حوزه معماری و شهرسازی تا حوزه سبک زندگی تا مناسبات اجتماعی تا آداب و خانوادگی و از این قبیل ابعاد مختلفی داره، همش رو باید دید و نسبتش رو سنجید. یک بعد هویتی داره. حالا من مثال میزنم به همین شهرسازی و معماری که یکی از نمادهای تمدن در دنیا. خب الان بعضی شهرها تو دنیا هستن، شما وارد این شهرها که میشی میفهمی داره این ریشه داره، این شهر ریشه داره، ریشه تاریخی داره، با معماری و خیابونا و شهرسازی و ساختموناش و اینا به تو داره میگه که من بی‌هویت نیستم، ما تاریخ داریم. خب ایران تاریخ نداره، چند هزار سال تاریخ در این کشور نبوده. حالا تو معماری، شهرسازی و سایر ابعاد تمدن نباید خودشو نشون بده؟ کدوم شهر ایرانه که شما واردش میشی بفهمی اینجا ایرانه، جز بخشای خیلی کوچکی از بعضی شهرها؟ بل بشو. چرا؟ چون ما یکی دو قرن دیگه تمدن نداریم، تمدن ما از هم پاشید. انقلاب اسلامی آغاز مجدد تمدن سازی اسلامی معاصر است. و به این هر سقه توجه کنید: یک، تمدن بودن، دو، معنی اسلامی بودن، سه، معنی معاصر بودن، و چهار، ایرانی بودن. هر دوش اسلامی ایرانی، چهار تا رکنه. تمدن با غیر تمدن فرقش نیست. ما الان شهرها و جوامعی داریم که امکانات زندگی دارن، دارن زندگی میکنن، ولی کاملا معلومه که تمدن نیست، چون همه چیز جدا جدا، پراکنده، بی نظم و نسق، تعریف نشده، بی استدلال پیش میده. خودرو، خودرو، علف هرز و بقیه همه مخلوط، مدیریت نمیشه درست یک جایی. این یعنی تو اون شهر تمدن نیست. پس اولا متمدن بودن یه علائمی داره، یعنی شما آثار عقلانیت را، برنامه ریزی رو، پاسخگویی رو، انسجام رو، هدفدار بودن رو، اینا رو باید ببینید تو نظام پزشکیش، نظام بیمه و تامین اجتماعیش، نظام بانکیش، نظام معماری و شهرسازیش، اینا اینجا معنی پیدا میکنه. والا همه اینا رو به طور پراکنده همه دارن، همه جوامع دارن. شما تو دنیا هر جا میری بانک هست، بیمه هست، بیمارستان هست، خیابون هست، ترافیک هست. منتها بعضیش معلومه که اینا عقلانیتی، یه اتاق عقلی نداره، بقیش داره. اینه فرق تمدن و غیر تمدن. یکی خودشو بازسازی میکنه، بروز میکنه، اجتهاد میکنه، دخل و ضررشو مدام میسنجه، هزینه فایده میکنه. یکی نه، همینطور میره تا کلش بخوره به دیوار، باز یکم برمیگرده از اون ور، افراد تفرید، افراد تفرید. پس ما اول باید تمدن بسازیم. این همکاری و حضور دانشگاه امروز یعنی اینا دیگه، نه جلسه مشترک و روبوسی و فلان. حالا که اصلا هزاران دانشجو ما داریم که رفتن حوزه درس میخونن، و هزاران طلبه داریم که آمدن دانشگاه. ترکیب این دوتای هم اول انقلاب تک و توک بودن، الان صحبت هزاران، بلکه ده ها هزار شاید باشه. تو فقط قم یک مدرسه معصومی بیش از هزار، هزار و اندی دانشجو فارغ التحصیل دانشگاه های کشور هم که دارن طلبگی، فقط تو یک مدرسه. تو همین مشهد هست، جاهای دیگه هست. و از اون طرف سیلی از طلاب رفتن دانشگاه و مدرک دانشگاهی هم گرفتن تو رشته‌های مختلف علوم انسانی و اینا. بله اینا خب خوبه، ولی کار اصلی اینه که تمدن اسلامی ایرانی معاصر را این دو نهاد بتونن درست تعریف کنن و پیش ببرن با تقسیم کار درست. یک، تمدن سازی. تمدن سازی غیر از بقاء وضع موجوده. تمدن سازی حفظ سنت‌ها میکنه اما محافظه‌کار نیست، اجتهاد میکنه، مشکلات جامعه رو مدام رصد میکنه تا به اقتضاء شرایط و امکانات و ضرورت‌های روز حلش کنه. دو، اسلامی بودن این تمدن. اسلامی بودن یعنی به معنی نقلی، مطابقت با نقل فقط نیست، به مفهوم عقلی و نقلی بودن با همه، تعامل عقل و نقل، با عقل سراغ نقل رفتن، با نقل سراغ عقل رفتن، با توجه به نقل معقولات رو به مراتب پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر معقولات که فراتر از عقل عادی بشری است توجه یافتن. بدون عقل سراغ نقل برید، تمدن سازی نمیتونی بکنی. بدون عقل سراغ نقل بری، فقط با عقل باید بری سراغ نقل. منتها عقل غیر از البته استحسان و خوشامد و افراط و تفریط ها و ذوقی و نمیدونم روشنفکر زدگی و مقدس بازی و ایناست، با هم متفاوت. ایرانی بودن این تمدن چیه؟ ببینید تو هر چهار تاش حوزه و دانشگاه باید بتونن درست موقعیتشون رو تعریف کنن. یک، تمدن سازی. دو، اسلامی بودن این تمدن یعنی چی؟ ارزش‌های اسلامی تو هر حوزه چی هست. سه، ایرانی بودنش یعنی چی؟ ایرانی بودن یعنی وقتی شما میرید توی یک کشوری معماری و شهرسازی و ایناشو میبینی بفهمی که این مال کدوم طرف دنیاست. یعنی تاریخ داریم ما، این تاریخ ما کجا دیده میشه؟ توی این هویت تاریخی ما به عنوان ایرانی، ایرانی مسلمان کجا دیده میشه؟ تو سبک پوشش ماست؟ کدوم بخش از سبک زندگی ما؟ تو معماری و شهرسازی ماست؟ تو مناسبات اجتماعی ماست؟ چهارم، معاصر بودنه. کدام بخش از سنت‌های اسلامی و سنت‌های ایرانی مسلمانانه، کدوم بخش از اینا تغییر پذیره، کدومش باید ثبات داشته باشه؟ مثلا تمدن سازی بدون ثبات نمیشه، ولی فقط ثبات باشدم بدون تحول و نوع اندیشی و تغییر، وقت ثبات میشه رکود. رکود شبیه ثباته اما ضد ثباته. ثبات زنده است، رکود مرده است. رکود یعنی دیگه هیچ علائمت زندگی نباشه. تمدن سازی یعنی مدام نبض جامعه باید بزنه، مدام خون پمپاژ کنه، حیات جدید. تو هر چهار مرحله که معاصر چه بخشی از مفاهیم اسلامی یا سنت‌های آداب ایرانی درستند و باید مدام ادامه پیدا کنند، کدوم بخشش نه، دورانش گذشته. تمدن سازی اسلامی ایرانی امروز لزوماً به این معنی نیست که ما تو همه جهات برگردیم به گذشته. بازگشت به اسلام غیر از بازگشت به گذشته است. بازگشت به اسلام، بازگشت، این دو تا معنای سلفیگری رو با هم اشتباه نگیرید. سلفیگریه که امروز تو دنیا مطرحه، که تو سنی های داریم، بیشتر جریان وهابی هم، تو شیعه هم داریم، جریان اخباری و نو اخباری. این سلفیگری فکر کرده بازگشت به اسلام یعنی بازگشت به گذشته در همه جهات. یعنی اگه ما بتونیم از جامعه مثلا صنعتی شهری برگردیم به جامعه قبیله‌ای، اسلامی تر شده. این معنای غلط بازگشت به گذشته، بازگشت به خیشتن. بازگشت به خیشتن، بازگشت به اسلام، سلفیگری یعنی به سلف صالح به مفهوم مثبتش، بازگشت به گذشته نیست سلفیگری لزومه. بازگشت به اسلام است. ممکنه بخشایش در گذشته هم بوده الان هم باید باشه، ابعاد ثابته. ممکنه یه بخشایش در گذشته بوده الان نباید باشه، یه چیزای جدیدی، اجتهاد یعنی همه دیگه. این چهار مسئولیت حوزه و دانشگاه در این چهار بود: یک، تمدن سازی، دو، اسلامی بودن این تمدن، سه، هویت ایرانی به عنوان یک ملت تاریخی ریشه‌دار تمدن ساز قبل از اسلام و پس از اسلام. منتها جهتگیریش پس از اسلام خیلی انسانیتر، معقولتر و درستتر شد، اشتباهاتش برطرف شد و قدرت تمدن سازیش بیشتر شد. ما هرچه در تاریخ ایران داریم در علم و تمدن مال پس از اسلامه، مال قبل از اسلامش اولا آثارش خیلی کمه، ما اسناد تاریخی دقیقی نداریم که قبل دقیقا چی بود و اختلاف نظره. میدونید بعضی ها اصلا در وجود هخامنشی تردید دارن که اصلا چنین سلسله‌ای بوده یا نبوده. از یک طرف اینان، از یک طرف هم ما دیدگاهی داریم که میگن بوده و کوروش جزء اولیاء خداست و همون ذوالقرنینیه که در قرآن بهش به عنوان ولی خدا یکی از اولیاء الهی اشاره میشه، که میگن کوروش همون ذوالقرنینه و یک انسان الهی بوده در این مسیر. مرحوم علامه طباطبایی تقریبا یه همچین نظری رو در المیزان ارائه میکنه که این ذوالقرنینی که قرآن ازش اینقدر تجلیل میکنه به عنوان مرد خدا و یک قدرت بزرگ جهانی، این احتمالاً باید همین کوروش باشه. خب اختلاف نظره در مورد تاریخ ایران قبل از اسلام. یه وقت تو خیابون دانشگاه تهران قدم میزدم، توی کتاب فروشی‌ها یک دانشجوی جوانی اومد، دانشجوی دکتری بود، گفت من زرتشتی‌ام و یه سوالی ازت دارم. ما یه بحثی بود دارن مربوط به حضرت امیر و پیامبر و پیامبر از امیر اینا روایات رو خونده بودم و اینا خیلی خوششون اومده بود. گفت من با دوست دخترم و دوستامون و اینا نشسته بودیم می‌خواستیم بریم کوه، اشتباهی حالا تلویزیون یه کسی روشن کرد و اشتباهی افتاد رو کانال تو داشتی حرف می‌زدی، یک چیزای خیلی قشنگی گفتی از محمد و علی. اون میگفت و میگفت که جوری که ما مجبور شدیم، ما یک عده دانشجو دکتری بودیم، هممون مسیحی زرتشتی مسلمان ولی هممون سکولار به لا مذهب، کفش کوه هم پوشیده بودیم، بریم دیدیم یه چند تا جمله خیلی خوبی از اینا گفتی و اینا، دیگه تصمیم گرفتیم نریم کوه، نرفتیم نشستیم گوش کردیم. بعد به من گفت شما که یک ایرانی هستی این حرفای به این خوبی رو گفتی راجع به اینا، از این عربا میگی، چرا خب از ایرانی ها از ایران قبل از اسلام نمیگی؟ محمد و علی عرب بودن، به من و شما چه مربوطه؟ گفتم ببین من از محمد و علی به خاطر اینکه عربن حرف نزدم، به خاطر اینکه انسان و الگوی انسانن حرف زدم. تو از ایران قبل از اسلام دو صفحه مطلب برای من بیار که همینایی که تو این روایات من گفتم باشه، من از این بعد از ایران قبل از اسلام همونا رو میگم، چون ایران قبل از اسلام هم حرف حسابش همین حرف انبیا بوده، چنانچه به عقیده ما جناب زرتشت هم جزو انبیا الهی بوده و به همین دلیل هم فقه اسلام زرتشتی ها رو جز اهل کتاب حساب میکنه مثل مسیحی ها و یهودی ها. زرتشت افکارش و ایناش تحریف شد، چنانکه خود حضرت عیسی تحریف شد، پیغمبر و خدای بهش میگن پسر خداست، چون که یهود تحریف شد، چون که بودیزم، علامه طباطبایی میگه احتمال قوی میده که بودا هم پیامبر بزرگ الهی است، میگه بودا هم پیامبر الهی است، منتها تحریف شد حرفاش. ولی اگر بودا و سقراط و هر شود که زرتشت و اینا پیغمبر نیستن، پس یه 124 هزار پیغمبر کیا بودن دیگه؟ اینا جزو مؤثرترین افرادن و حرفای حساب تو حرفشون هست، حرفا مثلا کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، ایران قبل از اسلام، خب یه همین حرف همه انبیا است، مثلا انبیا آمدن همین ستا رو یاد بدن، کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، واقعا منتها کنارش یه مرتبه مفاهیم خرافی و شرکامیز اضافه بشه، جلوی آتش بیستی نیایش کنی و اینا دیگه کم کم اضافه شد نبود. خب راجع به ایران قبل از اسلام ما متاسفانه یک تاریخ قطعی منسجمه که بشه ازش صریح صحبت کرد در جزئیات نداریم. ما کسایی داریم که گفتن حتی معماری تخت جمشید معماری رومی بوده، یونانی رومیه نه ایرانی، برشان کتاب نوشتن، کسایی که اصلا انکار کردن وجود سلسله‌ای به نام هخامنشی را، تا کسانی که معتقدن کوروش ذوالقرنین و خداوند در قرآن به نیکی ازش یاد میکنه و او زمانی با. خب ما راجع به این مسئله حالا ایران بعد از اسلام که اسنادش روشنه که اسلام در به مفهوم عرب زدگی و حاکمیت بنی امیه بر ایران نیست. ببینید شیعه نظر خیلی جالبی داره راجع به که اعراب به ایران هجوم آوردن. این هجوم دو جوره، یکیش هجوم اسلام عدالتخواه بود علیه سیستم فاسد سلطنتی شاهنشاهی ایران که مردم ایران رو به بردگی کشیده بود، و علیه امپراتوری روم که این دوتا شرق و غرب دنیا رو به بردگی گرفته بودن. این یک بوده، یکیش هجوم باندهای نجات پرست اموی قبیله ای عرب که از به اسم اسلام استفاده کردن حاکمیت عرب بر عجم، عرب بر فارس، عرب بر آفریقایی ها، عرب بر ترک اینا، و هم نه همه ی عرب، قبیله های خاص نجات پرست مادی اینا، و الان مگر اهل بیت عرب نیستن؟ رهبران ما عرب هن که، ولی همه عربایی هن که توسط حکومت های عربی کشته شدن، مگه ما به اهل بیت چون عربن ایمان آوردیم؟ چون انسان های الهی هن. بحث عرب و عجم نیست اصلا، آقا اسلامی یا ایرانی، میگی اسلامی یا ایرانی، نه اسلامش اسلامه نه ایرانش نماد ایرانه، اسلامش اسلام بنی امیه و نجات پرستان قبیله ای فاسد عربن که حکومت بر غیر عرب میخواست. و بین خود عرب هم حکومت بر همه اعراب رو خواستن. جنایتکارن، با اونا باید هم جنگید. ایرانی هم که شما ازش دفاع میکنید، او هم ایران فاسده، او هم به اندازه بنی امیه فاسده. ایران سلطنتیه که سربازاش حاضر نبودن براش به جنگن، با زنجیر کتفا و شونهاشون رو به هم میبستن، به زور میاوردن. این چجور سلطنتی بوده که شاهنشاهی بوده که مردم حاضر نبودن ازش دفاع کنن؟ اغلب سرزمین‌های اسلامی مردم رفتن به استقبال سپاه مسلمان‌ها، مقاومتی نشده. مردم ایران رو مجبور به مسلمانی نکردن. میدونید مسلمان شدن مردم ایران 400 سال طول کشیده. بخشی از مردم خودشون هم اول مسلمان شدن، بخشی نشدن. مردم ایران اولا همه زرتشتی نبودن، شرق ایران بودایی بودن، غرب ایران مسیحی بودن، بخشی از ایران یهودی، بخشی زرتشتی، بعد مزدکی و مانوی هم اضافه شده بود. بخشی از مردم هم اصلا بیدین بودن. زرتشت در یک شرایط خاصی زرتشتیگری تحریف شد و بعد شد دین حکومت شاهنشاهی، دین رسمی. مثل همون بلایی که سر مسیحیت در اروپا آمد. امپراتوری روم 500 سال با مسیحیت و مسیحیان جنگید و مبارزه کرد و کشت. این آیاتی که در قرآن راجع به شهدای مسیحیت قبل از اسلام میاد، کیه؟ چیان اینا؟ بحث اصحاب اخدود، اصحاب کهف، اینا کیان؟ اینا شهدای مسیحیت هستند دیگه، شهدای توحید قبل از اسلام. اینا به دست کی کشته می شدن؟ به دست امپراتوری روم. این امپراتوری اولا شرکامیز بود، در یک دوره ای هم سمبولهای یهودی رو انتخاب کرد. از قرن 5 به بعد که این کنستانتین، که این قسطنطنیه مرکز امپراتوری مسیحیت شرق بعدها به اسم او نامیده شد، کنستانتین گفت که خودم که مسیحی نیستم ولی مسیحیت به عنوان دین رسمی اعلام میکنیم، چون ازش استفاده میکرد برای خود. و تحریف مسیحیت هم اینا نهادینه کردن، حکومتی کردن. ببین همونقدر که امپراتور روم مسیحی بود، شاهنشاه ایران هم همونقدر زرتشتی بود. رهبران بنی امیه هم که بعدن حاکم شدن بر جهان اسلام، اینا هم همونقدر مسلمان بودن. نه اونا واقعا مسلمان بودن، نه اونا واقعا مسیحی بودن، نه اونا واقعا زرتشتی بودن. مثل الان شاه ایران چقدر شیعه بود، همونقدر که آل سعود سنی هم، همونقدر که رهبران رژیم اسرائیل یهودی هم، همونقدر که رئیس جمهورای آمریکا مسیحی. دروغ همش. اونا حاکمان و قدرت ها همیشه بیدین بودن، الان هم یک بیدین هم، یک دین دارن و هم دنیای خودشونه. منطقه نگاه میکنن جامعه چی میخواد، از چه ابزاری استفاده کنن. ما یک دعوای عرب و ایران داریم که طرف ایرانش ستم بود، ظلم بود، طرف عربش هم ظلم بود. حاکمیت بنی امیه برای غارت ایران. یک اسلام و ایران داریم که اونجا اسلام و ایران با هم دعوا نداشتن. این اسلام و ایران، اسلام قلابی، ایران قلابی سر دنیا با هم دعوا داشتن. یک اسلام حقیقی داریم، او اسلام حاکمیت عرب بر عجم، عجم بر عرب نداره. حاکمیت عدالت و توحید و تقوا بر کل بشره، خدمت به انسان. این اسلام پیامبر، اسلام اهل بیت، که اتفاقا مردم ایران این اسلام رو امروز انتخاب کردن. و اینم دوباره تکرار میکنم، مردم ایران به زور مسلمان نشدن. حکومت‌های خلافت اول بنی امیه در دمشق، بعد خلافت بنی عباس که اصلا یه خلافت بیش ایرانی عربی شد دیگه در بغداد، اینا اصلا مردم ایران رو مجبور به مسلمانی نمی کردن، چون میخواستن مالیات و جزیه خراج بگیرن، جزیه بگیرن بیشتر. نگه اینا مسلمان می شدن دیگه جزیه نمی دادن. مواردی هست که مردم ایران بزرگانشون رو می فرستادن بخشی از ایران پیش که ما میخواییم مسلمان بشیم. حاکم عرب منطقه می گفتن نمیخوام مسلمان بشیم. شما همون زرتشتی، بودایی، مسیحی بمونین، متو خراج بدین به ما. بنی امیه اینا دنبال خراج بودن، دنبال پول بودن، دنبال مسلمانی نبودن. بخشای از ایران قرن 4 و 5 هجری مسلمان شدن. این که میگن آمدن شمشیر گذاشتن بیخ خیر مردم ایران، گفتن باید مسلمان بشی، این اولا بیشتر توهین به مردم ایرانه. یعنی یک ملتی هن که حاضرن دین و مذهب و تاریخشون رو از ترس جونشون عوض کنن. مردم ایران اینطور نبودن، اصلا چنین تحمیلی هم نبوده. ما تو همین الان هم زرتشتی داریم، یهودی داریم، مسیحی داریم، برای که اصلا اسلام اینا رو اهل ذمه دونست، یعنی تحت الحمایه یه حکومت اسلامی. ما تو اسلام پیامبر و علی، اسلام قرآنی، نه اسلام اموی. بعد از کمتر از 100 سال هم اصلا ایرانی ها بر بنیان خلافت اسلامی غلبه کردن. اصلا ایرانی ها نقش اصلی داشتن در سقوط بنی امیه. ایران بنی عباس آورد، ایرانی ها بنی عباس آوردن سر کار با شعار اهل بیت، البته کلا سرشون رفت، چون اینا هم شعار اهل بیت و علی و اینا میدادن و بعد کودتا کردن. بزرگترین تمدنی که در زمان خلافت اسلامی ساخته شده، چون زمان بنی امیه بیشتر پیشرفتا نظامی و اقتصادی و سیاسی بود، زمان بنی عباس این پیشرفتا علمی تمدنی زیاد شد. یک علتش این بود که ایرانی ها شاکله اصلی خلافت بغداد رو در عهده داشتن. خود کلمه بغداد میدونین کلمه فارسیه، بق به معنی خدا، بغداد یعنی خداداد. اصلا شهر بغداد رو مشاوران ایرانی بنی عباس بر پیشرفت های بزرگ علمی در این دوره شروع به طور بررسی شروع شده، تمدن سازی شده. آل بویه از شمال ایران رفتن بغداد و خلافت رو در ایران و عراق همه رو گرفتن، منتها خلیفه عباسی رو برش نداشتن، به عنوان مترسک گذاشتن باشه که یه وقت جنگ بقیه مسلمان ها نیان به اسم سنی شیعه عرب و ایران جنگ را بندازن. ولی یکی دو قرن حکومت کل این خلافت دست آل بویه است که شیعیان شمال ایران بودن، به عبارتی اول زیدی بودن بعد اثناعشری شدن. برید ببینید این تمدن درخشان اسلامی ایرانی قرن 4 و 5 چه کرده. اصلا علم جدید اونجا شروع شده، آزمایشگاه های جدید، ستاره شناسی، گفتگوهای علمی، دانشگاه های مدرن، همه اینا این زمان انجام شده، در همین دوره ها شده و 80-70-80 درصدش متفکران و نوابغ ایرانی مسلمان هم. سنی بشه بیش از 70 درصد دانشمندان و متفکرانی که تمدن اسلامی رو در اون دوران ساختن ایرانی بوده. یه قوغایی از نبوغ و استعدادها و تلاشها و اشتبتها. پس ببین آقا، تمدن اسلامی ایرانی نمیشه، بگو یا اسلامی یا ایرانی. بله، اگه اون اسلام اسلام بنی امیه است، ایران ایران شاهنشاهیه، این نه اسلامیه نه ایرانی، نه اینکه یا اسلامیه یا ایرانی، نه اسلامیه نه ایرانی. اما اگر اسلام به مفهوم تعالیم قرآن و پیامبر و اهل بیت است و ایران به مفهوم افکار عمومی و رویکرد عمومی مردم ایران و او استعداد و ذهن ایرانی است که این همه نوابغ و دانشمند تربیت کرد، چون اسلام به خیلی سرزمین ها رفت، چرا همه مثل ایران نشد؟ اگه اینو گفتید دیگه ما یا اسلام یا ایران نداریم، اسلامی ایرانی داریم. ایرانی است، این زمین زمین استعداد ایرانی ها بود. اسلامی است، این بذر اسلام بود. این دوتا با هم ترکیب شد که اون همه دانشمندان و نوابغ آمدن. امروز نوع معاصرش باید دوباره ساخته بشه و این کار سخت. وحدت حوزه و دانشگاه، اون بخشای آسونش، همین که دور هم جمع بشیم و احوال پرسی و از حوزه یکی بره دانشگاه، از دانشگاه بره حوزه، اینا چیز خوبیه. ولی مراحل آسونش، مراحل سختش اینه که حالا در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری مراحل جدیترش حالا هست. چگونه تمدن جدیدی بسازیم که آرم ایرانی، هویت تاریخی ایران حفظ بشه درش، نه به عنوان تعصب، به عنوان تعصب یا تکبر یا تحقیر دیگران، نه. و تابع جهتگیری ها و ارزش های اسلامی باشه، در راستای توحید و عدالت باشه. این کار سخت. وحدت و حوزه و دانشگاه، اگر مرد این میدان یا زن این میدان هستی، باید تو این عرصه حالا اینجوری معنا و توصیف بشه و این کار آسانی نیست. راجع به این ملیت هم این نکته رو عرض بکنم، ملیگرایی، ایرانیگری یا هر نوع ملیگری دیگری، یه تیغ دولبه است، یک تیغ دولبه است. ملیگرایی و افتخار به ملیت، حالا در مورد ما ایرانیگری، اگر به مفهوم اعتماد به نفس به لحاظ تاریخی و هویتی باشه چیز مثبتی است. ملتی که هویت نداره، خودش تعریفی از خودش نداره، ملتی که تاریخ نداره، این ملت وامده زود تغییر میشه، تغییر رو میپذیرد. این در روایت داریم که فرمودن من هانت علیه نفسه، کسی که خودش پیش خودش پست و بی‌ارزشه، خودش برای خودش احترام قائل نیست، فرمودن از این بترسید. این هر کسافت کاری ممکنه بکنه، یک موجود پلشته و به خودش خیانت، کسی که به خودش حاضر خیانت بکنه طبیعیه که به دیگران هم به راحتی خیانت میکنه. روایت ما میفرمان که بترسید از شخصی یا از گروهی یا از ملتی که خودش برای خودش ارزش قائل نیست، به خودش احترام نمیگذاره، هویت نداره، احساس هویت نمیکنه. هانت علیه نفسه، یعنی خودش پیش خودش پسته. دیدید آدمایی که میگه که من که دیگه آدم نمیشم، من که دیگه درست نمیشم، من که فلانم، این دیگه آماده هر کاری هست. این هویت. اگه یک ملتی باور کرد که ما بی تاریخیم، ما بی هویتیم، ما هیچ وقت در طول تاریخ هیچ غلطی نکردیم، الان هم هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، نتیجه اینه دیگه. این تن به اسارت، تن به بردگی، تن به ذلت، تن به پستی، تن به خیانت میده. اما اگر یک کسی خودش برای خودش ارزش قائله، اجازه نمیده بهش توهین کنی. ممکنه شما بعضی افراد گرسنه ها، مشکل مادی داره، ولی بهش میخوای کمک کنی، اگر یک ذره بی احترامی داری کمکت باشه، پرت میکنه جلوت. یک شخص شریف، یک ملت شریف که شرفش بر شکمش برتری داره، حاضر گرسنگی تحمل بکنه، تحقیر نش. این آدم یا این ملت نه به دیگران خیانت میکنه، نه به خودش خیانت میکنه، این هویت داره. این خلاف اون منهانت علیه نفسه که خودش پیش خودش عزیز و محترم. یه قرآن میفرماد العزت لله و للرسول و للمؤمنین، یعنی مؤمنین مرد جامعه دینی باید مثل پیامبر عزیز باشن و یه عزت سایه عزت خداست، ذلت نباید بپذیری. هر جا ذلیله بدان اینا مؤمن نیستن. هر جامعه ای که ذلیله یعنی مؤمنین نیست، شخصی که ذلت پذیره یعنی مؤمن نیست. و این سری قرآن میفرماد. پس یه وقت شما میگی من ایرانیم، ایران، ایرانیگری، ملیگرایی، ناسیونالیزم، اینا البته ناسیونالیزم باز غیر از عرق ایرانیه. ناسیونالیزم یک پدیده نیشن استیت، یک مفهوم ایدئولوژیک سکولار است که توی یکی دو قرن اخیر در اروپا به وجود آمد، سر ریشه های تاریخی هم داره، سر مالکیت کلیسا بر زمین های اروپایی و مسائلی که بین شاهان و فئودال های محلی بود. این ریشه اونجوری داره، یک مبنای تئوریک هم داره که سکولار اساسا. اما عرق ملی یک مفهوم یا غیرت و غیرت ملی یا این مباحث هویت ملی، اینا مفاهیم غیر اسلامی نیست، اینا مفاهیم اسلامیه. حالا ادله واضحی که همه میشناسن اینا حب الوطن من الایمان و از این قبیل، ولی از این حرفا خیلی بیشتره، خیلی بیشتره و ریشه توحیدی داره. ببین تو جنگ جهاد که میگن دفاع از حق، که یک مصداقش دفاع از خاکه، کسی که دفاع کنه و کشته بشه شهیده، یک مفهوم ناسیونالیستی نجات پرستانه نیست، یک مفهوم دینیه. ما به خاطر اون تکه خاک و آب که نمی جنگیم که. مثلا تو جنگ های می شد برای گرفتن یک تپه 30-40 نفر شهید می شد. حالا همین الان اون تپه خالی افتاده تو بیابون، هیچ کسی هیچ کاری باش نداره، به درد هیچ کس هم نمی خوره. اگه فکر کنی برای اون تپه جنگیدن اشتباه کردیم، یعنی اصلا اشتباه کردیم جنگیدیم. مثلا ما فرض کن لباس غواصی پوشیدیم وارد اروند شدیم، اگه کسی میگفت داری میری الان برای این آبا، این رودخانه ممکنه کشته بشی، من حاضر اصلا عاقل میگم میره خودش برای آب رودخانه بکشتن بده. کل آب و خاک و کوها و تپه ها همه فدای جان یک انسان. اما ما اونجا بچه‌ای که میجنگیدن برای او آب و او رودخانه و او خاک، برای او جامد و مایع و اینا نمیجنگیدن. اینجا مصداقی بود، مصداقی شد برای دفاع از توحید و عدالت. این جنگ شد جنگ نه برای چند تا قلوب سنگ یا چند قلوب آب، شد جنگ برای خدا، جنگ عادلانه،
برای او می جنگی، نه برای خاک و آبا. منتها حالا این مرز، مرز یک کشور میشه سمبل یک حق. وقتی از این مرز کسی با زور عبور میکنه، نه به خاطر که خاک ایور مرز و اون مرز با هم فرق داره، این مرزها همش اعتباری، همش هم بعد از یه جنگی توسط یک زورمندی بر یک بیزوری تحمیل شده. تمام مرزهای دنیا یک طرفش راضی بوده، یک طرفش ناراضی. همه مرزها تحمیلیه و هر چند وقت با یک جنگی مرزها تغییر میکرده. اینا اعتبار محضه. اما این اعتبار الان علامت چیه؟ این اعتبار الان علامت یک حقه، یک حقیقته. او دیگه اعتباری نیست، او حقیقته، امر حقیقی است، نه اعتباری. او چیه؟ دفاع از شرف انسان، دفاع از حق، دفاع از عدل، مبارزه با ظلم. این ظلمه. عبور تو از اینجا الان ظلمه. من باید با ظلم مبارزه کنم. این ارزش داره؟ کشته شدن هم داره واقعا. والله برای آقا یه تیکه خاک او همه جنگیدی، شهید دادی، اینا خب حالا چیکار داری؟ چه اصلا او نه به درد زراعت میخوره، نه به درد هیچ. من برای اون قضیه هسته‌ای هم همینا. آقا برای سانتریفیوژ، سانتریفیوژ چه کوفتیه؟ این مصداقی شد از حق یک ملت و دفاع از حق و عزت و عدالت. حالا معنا پیدا میکنه. دفاع از ملی شدن نفت. آدم برای نفت کشته بشه؟ عاقله؟ کسی که برای نفت کشته بشه آدم عاقلیه؟ بحث نفت نیست اونجا. بحث حق و باطل و عدل و ظلمه. بحث مبارزه با ظلمه. این یک ارزش الهی انسانیست. خب پس ببینید، اینایی که میخوان ایرانیگری رو در برابر اسلامیگری، مسلمانی تعریف کنن، بگن تمدن یا ایرانی یا اسلامی، ایران قبل از اسلام، ایران بعد از اسلام، اینا یا سوادشو ندارن، دانش تاریخی ندارن، نه اسلام رو میشناسن، نه تاریخ ایران رو میشناسن، یا میشناسن عمدن دنبال یک پروژه های دیگری هستن. اگر ایرانیگری به مفهوم داشتن هویت و شرف، اعتماد به نفس، خودباوری، مبارزه در برابر بیگانه، این عین شرفه، این نوع ملی‌گرایی شرفه و یک ارزش اسلامیست. اما اگر ملی‌گرایی، باستان‌گرایی، ایرانی‌گری، ملی‌گرایی، حالا اینجا نوع ایرانیشه، تو عربا میری نوع عربیشه، اصلا نمیگن اعراب، حکومت ها و نخبگانشون اصلا نمیگن امت اسلامی، همه میگن الامه عربیه. مثل نجات پرست های ایرانی، اونا نجات پرست عربه، اصلا همش میگن الامه عربیه. خودم آقا امت عربی چیه باز؟ مثل که ما میگم ملت پارسی، ترک ها بگن در ترکیه و اینا بگن آذری های خودمون نمیگن ترکیه و اونجاها بگن ترکی، پان ترکیزم، پان ایرانیزم، پان عربیزم. این اولا مبنای هیچ مبنای فلسفی و تئوریک نیست، از لحاظ به لحاظ علمی و فلسفی اساسا قابل دفاع نیست. به لحاظ تاریخی چیزی به نام نژاد خالص ما نداریم. الان همه شماها نژادتون قراقاتیه، آریایی. اونم کی آریایی؟ اصلا کس کجا میفهمی کی آریایی؟ الان از کجا میفهمی کی مال کدوم نژاده؟ اینقدر آقای وسط با زور یا با می زاد و ولدها شده که اصلا کسی معلوم است کی مال کی به کیه. طرف یک کسی داشت از نژاد آریایی حرف میزد، بعد اصل و نسبش بررسی کرده و گفت از کجایی، از کجا کجا، بعد معلوم شد نژادش مغوله، داره از آریایی حرف میزنه. دومی که هیچ نژادی بر هیچ نژادی برتری نداره. لا فضل العربی علی عجمی ولا العجمی علی عربی. اصلا این امتیاز نیست که تو مال کدوم نژادی. ارزش انسان به نژادش نیست، به پولش نیست، به زبانش نیست، به قومیتش نیست، به جنسیتش که زن یا مرده نیست، فقط به تقوا، به ایمان و عمل صالح. اکرمکم عند الله اتقاکم. اینه. حالا ثابت کن اصلا مال کدوم نژادی. اگر ملی‌گرایی و نژادگرایی به مفهوم سلاح و ابزاری شد برای نفرت پراکنی علیه سایر نژادها و ملت‌ها، این ظلمه. این ملی‌گرایی ظالمانه است. ما بهترین، بقیه بدترن. خب هیتلر هم همینو گفت، او هم میگفت نژاد ما جرمن فلان، مغولا هم همینو گفتن، نژاد پرستای عرب هم همینو میگن، در صدر اسلام هم همینو میگفتن. اصلا بنی امیه شعارش این بود که عرب کجا عجم کجا. خب تو هم میگه ایرانی کجا غیر ایرانی کجا، او یکی هم میگه فلان، بعد ریزتر میشه. خب خود اتحاد ایران و نژاد آریایی انواع و اقسام قومیت‌هاست، کدوم قومیتش؟ گیلکش، کردش، بلوچش، فارسش، کدوم مهمترن؟ چرا؟ پس ملی ایرانیگری، ملی گرایی منفی، اون که یک هیچ مبنای عقلی فلسفی نداره، دو به لحاظ تاریخی اصلا قابل اثبات و تمایز نیست که کی مال کدوم نژاده، سه هیچ دلیل حقوقی اخلاقی ما نداریم که یک نژادی از نژادهای دیگه بدتره یا بهتره، یا یک نژادی باید حاکم باشه بر نژادهای دیگه، خلاف توحید و عدالته. قرآن میفرماد شما رو از شعوب و نژادها و قبائل و ملیتهای مختلف خودمون آفریدیم، لکی تعارفو، نه لتفاخرو. ما این تنوع رو درست کردیم، نه اینکه به هم دیگه فخر بفروشیم، تکبر کنی بگی ما از تو بهتریم تو از اون بدتری، لتعارفو، این تنوع رو بهش احترام بگذارید، همدیگر رو بشناسید، با هم آشنا بشید. این تفاوت‌های قومیتی، نژادی، ملی، زبانی نعمت خداست. خدا میگه من اینجا هنرنمایی کردم. ببین از انسان سیاه تا آدم انسان سرخ، آدمای زردپوست، سفیدپوست، خود سفیدپوستا چند، ببین چقدر متنوعین. که اگه نمی‌دیدین همدیگه رو باور نمی‌کردید یک انسان دیگه هم اینجوری میتونه باشه. نژادهای قد کوتاه، نژادهای بلند، نژادهای فلان، اینا ما درست کردیم. متعال تعارفو، با هم آشنا بشید، با هم دوست باشید، انسان باشید، نه اینکه تکبر و تفاخر یکیتون بر بقیه تسلط پیدا کنید. پس یه نوع نژادگرایی و باستانگرایی و ملیگرایی، چه از نوع ایرانی، چه عربی، چه مغول، چه ترک، چه غربی، امروز نژادپرستای غربی از قرن 17 18 اینا گفتن ما نژاد برتری، ما باید بر دنیا مسلط باشیم. تا همین الان هم نژادپرستی بینشون حاکمه با شدت و ضعف‌های مختلف. این نوع باستانگرایی، ملیگرایی، قومیت گرایی، این نه فقط ضد اسلام، یعنی ضد توحید، ضد عدالت، یا اصلا ضد انسانیت. این نجات پرستیه، این منشأ جنگ و خشونت بین بشریته، این سلطه طلبی بر دیگرانه، این تحقیر سایر بشریته، این از درونش جنگ و خشونت و ظلم میاد بیرون. این ناعادلانه است، این ملی گرایی غیر اخلاقی است، این توهین به انسانیت انسانه. قرآن میفرماد تمام این 7 میلیارد انسان یک خانواده اید، همه تون برادر و خواهرید، پدر مادر همه تون آدم و حواست، 7 میلیارد یک خانواده اید. اصلا یکی از مبانی تئوریک صدور انقلاب همینه، که اگر یک انسانی که برادر و خواهر شماست ولی مسلمان نیست، ولی مستضعف و مظلومه، اون طرف عالم گفت یا للمسلمین، کمک هم کنید مسلمان ها، پیامبر فرمود اگر کمکش نکنید، با ظلم مبارزه نکنید، فلیس منی، از امت من نیستی، مسلمون نیستی. هر جا میتونی به هر انسانی باید کمک کن. اینا، این فرهنگ ضد کمک به انسانه، این فرهنگ دنبال تحمیله. این دوتا رو از میخوام یکم طول کشید، ولی چون میبینم الان یک مدتیه توی بعضی سایت ها و فضاهای مجازی اینایی دارن اینا رو چیز میکنه، ایرانی در برابر اسلامی. بله یه تعریفی از ایرانی بودن داریم و یه تعریفی از اسلامی بودن، این دوتا هر دوشون مزخرفه. اتفاقا هر دو مثل همه سلطه طلب، منتها ظاهرش یکی با هم دعوا داره، ولی سنخشون یک. یک ایرانیت و اسلامیت داریم که اینا نه فقط با هم سازگاره، بلکه اصلا این دوتا که بود اون بذر و این زمین، بزرگترین تجربه تمدن سازی در تاریخ بشر رو، تمدن دینی رو داشته تو همه رشته های علمی. حالا ادعای ما میدونید چیه؟ این که تو این دوران بعد از 2-3 قرن حاشیه نشینی دین، حالا یه مرتبه آمدیم تو این عصر، انقلاب کردیم، حاکمیت رو از دست دشمنان این تفکر گرفتیم و تو دنیا، تو جهان اسلام داریم پیش میریم. اینا پیشروی های جدید این جبهه هست در برابر جبهه مخالف که دنبال تمدن سوزی اسلامی است. خب یه داره پیش میری، اما رسیدیم به یک مرحله ای که احتیاج داریم به یک ابعاد پیچیده تر و فوقانی تر این وحدت و اون همکاری نظری و عملی تو یک پروژه مشترکه. تقسیم کار بین حوزه و دانشگاه یه جایی مشترکه، یه جایی متفاوته. هدف چیست؟ بازسازی تمدن اسلامی ایرانی معاصر. تمدن یک، فرقش با غیر تمدن رو عرض کردیم. دو، اسلامی به چه معنا؟ سه، ایرانی به چه معنا؟ آری به چه معنا؟ نه. اسلامی به چه معنا؟ آری به چه معنا؟ نه. و چهارم، معاصر. لزوماً بازگشت به اسلام به معنی بازگشت به گذشته نیست. بازگشت به ایران باستان به معنی نیست برگردیم به هزاران سال قبل تو ایران. نه، امروزی باید باشه. امروزی باشد و اسلامی، امروزی باشد و ایرانی. و السلام علیکم و رحمت الله.